بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سخنان اهل نظر بر اهل تحقیق این بود که شما که براهین قطعیه و یقینیه اهل نظر را باطل می دانید و سخنان خود را حق می پندارید، این ناشی از عدم سلامت روح و اعتدال فکر است، زیرا برهان عقلی محصول بدیهیات اولیه است. این یقینا حق است. حکما در حال سلامت می اندیشند و اولیات هم سرمایه اونهاست، به نظرات علمی راه پیدا می کنند. شما به جای اندیشه برخیشتن تعب را روا می دارید، چیز را به عنوان مخالفت نفس اماره می پندارید، خود را به یک سلسله دردهای عادت می دهید که سلامت و اعتدال را از شما می گیرد. در حالی که سلامت و اعتدال را از دست داده اید، یه صور و معانی در ذهنتون رسوخ می کند، اونها را معارف غیبیه می شمارید، در حالی که اونها به بطلان نزدیکترن تا احکام عقلی که حکما روی براهین و ادله اولیه یافتن. اونها در حال سلامت مزاج از مبادی اولیه فراورده هایی دارن، شما در حال بیماری مزاج یه سلسله پندارهایی دارید. پس پندارهای شما به بطلان نزدیکتر از احکام عقلیه حکما است. جواب فرمان به این که اینها اون چرا که میابن در حال اعتدال میابن. شما نحیف شدن بدن را به حساب مرض میپندارید، کم خوردن را و کم خوابیدن را به حساب از دست دادن سلامت میپندارید. اونها در حال اعتدال به این معارف راه پیدا میکنند. و اگر احیانا چیزهایی به گوشتون رسید که اهل معرفت سالکان را وادار میکنند به گرسنگی مفرد یا بیخوابی مفرد، اون طرز صحیحی نیست و اون راه را سالکان نپیمودن و به اهل سیر و سلوک هم دستور نمیدن. اون چه که به اینها دستور میدن آن است که از افراط و تفریط در این خواسته های قوای شهوی و غضبی بپرهیزن. و اگر از ذر قضا معالجه میکنن، چون هر بدنی استعداد یه سلسله علوم را دارد و هر غذایی برای هر بدن شایسته نیست، و اگر مسائل طب است و مسائل حکمت یعنی اخلاق برای تعدیل نفس است و تعدیل بدن، کاری که برخلاف تعدیل باشد یا در بعد افراط یا در بعد تفریط، اینها از او برحذرن و برحذر می دارن. پس اونها هم در حال سلامت و اعتدال مزاج چیزهایی را می یابند. و از اون جهت که نفس یا آینه است که میتواند اسرار عالم را نشان بدهد، اگر به وسیله افراط و تفریط و غبار روی آینه دل ننشیند، خیلی از اسرار کشف میشود. شما اگر به سخنان اهل نظر هم بپردازید، میبینید حکما هم بدون تعدیل مزاج حکیم نخواهند شد. اونها هم اگر بخواهند با سرمایه های اولیه یعنی اولیات نظرات علمی را فراهم بکنن، از راه تعدیل قوای نفسانی به اون مقام حکمت میرسن. چیزی شرط عرفان نیست که شرط حکمت نباشد، چیزی مانع معرفت نیست که مانع حکمت نباشد. شما حکمت بحثی محض را با عرفان نسنجید، اون حکمت متعالی را با عرفان بسنجید، ببینید اون چه که شرط عرفانت شرط حکمت متعالی هم هست، اون چه که مانع معرفت اهل تحقیق است مانع اندیشه حکما هم خواهد بود. اونگاه می پردازن با یه بیان مبسوطی به رد شبهاتی که در سیره های عملی عرفا مطرح است. فرمود بین که اون چی که به اینها نسبت داده شد باید تحلیل بشود. مسئله افراط و تفریط را هرگز اینها روا نمی دارن. اون چرا که اینها روا می‌دارن برای تعدیل نفس و تعدیل بدن هست. یک متن گسترده است که زحمت شرح را از شارح گرفت. دیگه شارح می‌فرماید به اینکه مصنف در اینجا متن را مشروحاً بیان کرده. صفحه 252. بسم الله الرحمن الرحیم. قال و من جعل المعارف العقلیت و العلوم الیقینیت مستندت الى البراهین القطعیه الحاصلت للانسان المعتدل المزاج الذي لم يستوب عليه الرذائل الطبيعية البدنية من الخيالات الفاسدة والهجب المانعة للكمالات لا نفسها ولا من الأسباب المؤدل بالنسبة إلى ما هو من الكمالات الحقيقية عنده فمن الأول الأحق ان نعده من زمره المجانین و اصحاب المالی خوبیا و منکر العلوم الضروریه. کسی نگفت معارف عقلی که در حال اعتدال مزاج برای اهل حکمت حاصل می شود اینها باطلن. شما گفتید به اینکه اهل تحقیق و اهل معرفت براهین عقلیه حکما را باطل می دانند و اونها را خرافات می پندارند. فرمود کسی از اهل معرفت این سخن را نگفت، همچه مطلبی را ندارد که براهین عقلیه و یقینیهی که به اولیات استناد دارد سخنی است باطل. در صفحه 212 به 213 این مسئله بود و صفحه 49 تا 53 های مسئله است. در اونجا گفتن به این که اهل معرفت براهین قطعیهی که استناد به مبادی اولیه دارد اون رو جز خیالات و جز حجب میپندارن. در جواب میفرمایند که اهل معرفت اون براهین عقلیه را که جز حجب نپنداشتن، جز خیالات ندانستن، اون چه که جز براهین یقینیه است به اولیات استناد دارد پیش عارف هم معتبر است. و اگر کسی اونها را جز خیالات باطل و جز حجاب ها بشمارد او اولا به این است که جز منکر علوم ضروریه قلم داد بشود. و من جعل المعارف العقلیه والعلوم اليقينية المستندة إلى البراهين القطعية الحاصلة للإنسان المعتدل المزاج که همه اینها رو مستشکل در شبهه قید کرد. اون انسان معتدلی که الذي لم يستول عليه الرذائل الطبيعية البدنية، شهوت بر او غالب نیست، غضب بر او غالب نیست به مانند آن. اگر کسی این علوم معارف را من الخیالات فاسده بپندارد، بگوید براهین عقلی باطل است و خیال است و حجاب است و این را از حجب مانعه کمالات بشمارد، نه خود اینها را کمال بداند و نه اینها را از اسباب معده کمال حقیقی بپندارد، بلکه اینها را جزء اوهام بشمارد، این شایسته است که ما او را مریض بپنداریم و او را منکر علوم ضروری بدانیم. من الخیالات الفاسده و الحجب المانعت للکمالات الحقیقیه لا نفسها ولا من الاسباب المعده به نسبت الى ما هو من الکمالات الحقیقیت انده، نه خود این را کمال حقیقی بداند و نه این را از اسباب کمال حقیقی بپندارد. اگر کسی پیدا شد که فلسفه را و حکمت را و براهین عقلیه را و نظرات مستند به اولیات را خیال فاسد دانست و حجاب مانع پنداشت، گفت نه اینها خود کمالند و نه مقدمه کمال. شایسته است که ما یک همچه کسی را فمن الاول الاحق او را ان نعده من زمره المجانین و اصحاب المال خلیا و منکر العلوم ضروریه، یعنی عارفی پیدا نشده است که حکمت را خیال بپندارد و حجاب بداند، نه کمال حقیقی بداند نه مقدمه کمال. و اما این که گفتی در سیره عملی عرفا بعضی الفاظ را در حال مراقبت تکرار می کنن و این سودی ندارد، چرا سودی ندارد؟ بی اثر نیست. و اما تکرار و بعض الالفاظ المعینت حال المراقبه فإنما یکون سببا لاستمرار ما ذکرنا من الملاحظه، اون که گفتیم اصل در مراقبه همون ملاحظه جناب حق و ساحت خدای سبحانه است، تکرار این الفاظ برای حصول اون ملاحظه سودمند است. حالا هر ذکری نسبت به هر کسی و منزله داروی نسبت به هر بیماری خواهد بود. بعضی اسماء حسنای خاص را انتخاب میکنن، بعضی با تسبیح، بعضی با تکبیر، بعضی با تحلیل، بعضی با تحمید، علی ای حالین با نام ذات اقدس اله مأنوسن. این ذکر را بر لب باعث اون ذکر در دل خواهد بود، اون یاد در دل خواهد. و اما این که احیانا شنیده می شود که جزء دستور العمل سالکان هست که با صدای بلند ذکر بگوین، این از دعب سالکان الهی بیرون است. و اما قوت و صوت و مجاهرته فغیر و معتبرتن اند ارباب صناعه، پیش سالکان این راه که عرفان عملی را می آموزند و خود بدون عمل می کنند معتبر نیست. ذکر هرچه خفیتر و آهسته تر بهتر. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در کتاب شریف روضة المتقین در جلد 13 صفحه 196 مسئله ذکر را که مطرح می کند در شرح حدیث باد رو الی ریاض الجنه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، این چنین می فرماید: باد رو یعنی اس او الی ریاض الجنه ای الا ما یوسلو الیها او ذالک من ریاض الجنت المعنویه. از حضرت سوال کردن که این ریاض الجنت چیست؟ فمود حلق و ذکر. ایل مرحوم ملیسی اول این چه معنا میکنن؟ ایل مجام التی یسلبو فیه العلوم الدینیه فإن الحلقة التي وصلت إلينا من طرق الأصحاب إلى النبي والأئمة عليهم السلام هي هذه، که همین مجالس دینی ریاض جنت است و حلق ذکر است. اول مجام التي يؤذوا فيها كما روي عنهم عليهم السلام إنهم كانوا يعظون. پس یا مجلس درس و بحث است یا مجلس موعظه. و اما التي اشتهرت من الاجتماع لذكر الجلي فلم يصل الينا عنهم اصلا. چیزی از اهل بیت علیهم السلام نرسی که دور هم جمع بشن و اون ذکر جلی را به عنوان یک سنت دینی انجام بدن. پس مجلس ذکری که رسول خدا فرمود از ریاض جنت است و دستور داد که باد رو الی ریاض الجنه، قیل ماه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال حلق و ذکر، منظور از این ذکر یا مجامعی است که علوم دینی در اون مجامع مطرح است یا محافلی است که در اونجا موعظه مطرح است. و اما سخن مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی در ابواب ذکر و دعا، بیان شریف مرحوم فیض این است: اول آیه کریمه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول را نقل میکنن، بعد ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین را نقل میکنن. اونگاه میفرماین فی هذه الآیه، از یک طرف خودم فرمود به دون الجهر من القول، از طرف دیگر در آیه دیگر فرماید که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین، فرمود فی هذه الآیه دلالتون الا کراهت ما یفعله المتصوفه من رفع اهمال اصوات به کلمت توحید، این کار کار مکروه است، و اظهار المواجید، چرا؟ فانه اعتداء. خدای سبحان فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیتا، نه جهرتا و با این صدای بلند. این فانه انه لا یحب المعتدین، انه لا یحب المعتدین را این چنین معنا میکنند. ادب دعا این است که انسان آهسته با خدا نیایش کند، از این حد بلند بشود و صدا را بلند بکند، این اعتدای در دعاست. انسان باید مناجات کند و نه منادات و فریاد بکشد، نجوا کند. فانه اعتداء و مجاوزتون ان حد ما رسمه و شرع فی الذکر و العباده. پس این سنت متصوفه سنتی است مکروه ناپسند. این در صورتی است که همین اذکار باشد، همین تسبیحات اربعه باشد و مانند آن، منتها با صدای بلند. هاذا ان اقتصروا علی الاجهار بالذکر، برنامهشون فقط ذکر باشد منتها با صدای بلند، یعنی غیر از اذکار معثوره چیز دیگه نداشته باشد. اما و اما سایر ما یفعلونه من التغنی بالاشعار فی اثناء الاذکار و تواجد به سما و استمالت الابصار و الاسما و الاتیان به شهیق و نهیق و رقص و تصفیق و الهبوط و سقوط فلا شک انه بدع فی الدین بل کاد یکون استهزاء بالشرع المبین اعاذنا الله من شر الشیاطین. اون که عارف واصل است، نظیر مولا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه و نظیر مرحوم فیض رضوان الله علیه، سیرهشون همین سیره تعدب به ظواهر دین است. این ظواهر دین یعنی همین عمل به رساله و خوندن کتاب دعا انسان را عارف میکنه، راه دیگری که نیست. اگر کسی خالصا اینها را بفهمد و عمل بکند به اونجا میرسد. این تو نیست که این از کار کوتاهی داشته باشد یا این دستور عمل نارسا باشد که انسان یه سلسله کارهایی را از خود بیفزاید. بنابراین اون چرا که به سیره عملی عرفا نسبت دادن، این منحول است و نارساست و مورد پسند صاحب نظران این رشته نیست. ذکر خب اب ندارد، اما اونجا هم یعنی حالا ممکن است در اصل اعلامش جهر باشد، اما انسان دعایی ندارد اونجا که رفریات بکشد که نه، دعا اصولا هرچی دون جهر من القول باشد، زمزمه و مناجات باشد، اثرش بیشتر است. دعا شعارش در همون دون جهر من القول بودن است، این که راه پیمایی و تظاهرات نیست. اونجا انسان هرچی فریاد بکشد جا دارد، تو میدان جنگ و تو تظاهرات تو راه پیمایی ها. اما در دعای کمیل هرچه آهسته تر بهتر دیگه. و سایر عدیه این چین است: اذکر ربک فی نفسی که ادعو ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین، و از اون طرف هم اذکر ربک فی نفسی که تضرعا و خفیه و دون الجهر من القول. خب فرمود و اما قوت و صوت و مجاهرته فغیر و معتبرت عند ارباب صناعه و اما تخلی عن الخلق و ملازمت المواضع الخالیه که انسان از جامعه پرهیز داشته باشد و نه منزوی، یعنی در شبان روز یک مقداری را هم برای خود بگذارد، نه انسان منزوی بشود. نابینای حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد من توفیق مسجد رفتن و آمدن و شرکت در نماز جماعت را ندارم و چون نابینایم گاهی قائد ندارم که دستم را بگیرد مسجد بیاورد. حضرت فرمود یک نخی خیتی بین منزلت و بین مسجد رسم بکن که اگر قائد نداشتی اون تناب رو بگیری، اون نخ رو بگیری، کشون کشون از منزلت به مسجد بیایی. خب این دین دستور انزوا نمیدهد، اما میگوید شبان روز یک مقداری هم برای خود به عنوان خلوت قرار بده. اون در آداب نماز جماعت و فضیلت شرکت در نماز جماعت هست. و اما تخلی عن الخلق و ملازمت المواضع الخالیه فانه ضروری، یه امر روشنی است، چون سبه طویل نمیگذارد انسان با خدای خود مانوس باشد. فامر ضروری لا یتصور بدونه تفریق القلب عن الوساوس و شواغل المانعه. انسان باید از اون شواغل مانعه نجات پیدا کند تا بتواند به یک سمت توجه داشته باشد. و اما این که گفتید تبری از علائق لازم نیست، چرا این لازم است؟ این هم در حکمت لازم است هم در عرفان. و تبری من العلائق المظلمه و الاقبال بکنه الهمه علی الله بالکلیه، این کمالا یتصور بدونه استنباط کمالا یتصور بدونه استنباط العلوم الفکریه الیقینیه و المطالب البرهانیه مجردتن عن الشکوک و شبهات الوهمیت و الخیالیه. که نتوست بر قبل. و اما تخلی عن الخلق و ملازمت المواضع الخالیه فامر ضروری لا یتصور بدونه تفریق القلب عن الوساوس و شواغل المانعه و تبری، یعنی لا یتصور بدونه تبریو من العلائق المظلمه و الاقبال، یعنی لا یتصور بدونه الاقبال بکنه الهمه علی الله بالکلیه کما لا یتصور بدونه استنباط العلوم الفکریه الیقینیه. این شرط خاصی برای اهل معرفت نیست، این شرط مشترکی است هم برای اهل نظر هم برای اهل معرفت. حکیمم اگر بخواهد حکیمانه بیندیشد باید گرفتار سبه طویل نباشد، و عارف هم این چنین است. کما لا یتصور بدون استنباط العلوم الفکریه الیقینیه و المطالب البرهانیه مجردتن عن الشکوک و شبهات الوهمیت و الخیالیه. همونطوری که استنباط علوم عقلی که منزه از شعب وهم و خیال است بدون فراغت بال میسر نیست، معرفت اهل عرفان هم بدون فراغت بال میسر نیست. و من شرط فی هذا الامر به طریقهی تناول الاغذیت ردیه فهو جاهل او ممرو. راجع به اون سوال که گفتید شرط سیر و سلوک خوردن غذاهای فاسد و منده است، کسی همچه شرطی نکرده. آری مربیان سیر و سلوک به افراد هم از در طب هم از در حکمت یعنی اخلاق عملی دستورات خاص میدن. کسی که مزاجش گرم است دستور غذای خاص میدن، کسی که مزاجش سرد است دستور غذای خاص میدن. این امر طبیعی است، در حکیم شدن هم این لازم است. یه چیز خارقه از سیره و سنت علمی نیست. مسائل اخلاقی هم این چین است. بعضی هستن تندخوین، اون مربی اینها را به اعتدال وادار میکند. بعضی خمولن، مربی اینها را به شهرت دعوت میکند تا اعتدال حاصل بشود. و من شرط فی هذا الامر و طریقه، یعنی در طریق عرفان عملی تناول الاغذیه الردیه، فهو جاهلون او ممرور، یعنی بیماری مره به سودا گرفته است. نعم این من از سالکین من یناسبه غذا معین دون غذا الاخر و من هم من یکون و علا عکس زالکه، بعضی به عکسن اون چه که به حال این سالک سودمند است به حال سالک دیگر سودمند نیست. فإن الامزجت مختلفتون و صفات زمیمت طبیعیت الحاجبت به حسب زالکه ایزن مختلفه. انسانی که مزاجش سرد است صفات او هم مناسب با اون مزاج خواهد بود. انسانی که مزاجش گرم است به لحاظ پیشینیان اخلاق او به صفات او هم مناسب با او خواهد بود. اون مربی این شخص سالک را هم از نظر قضا رو اصول طبی تعدیل می کند، هم از نظر صفا و اخلاق رو اصول حکمت عملی تعدیل می کند. ولا شک ان تدبیر به حسب الاغذیت و الادویت و غیرها فی مداوات الامراض نفسانیه انما یختلف حسب اختلاف تلک العلل و الامراض کما فی العلل و الامراض البدنیه، همونطوری که علتها به بیماریهای بدنی را با داروهای گوناگون درمان میکنن، علتها به بیماریهای درونی را هم با دستورالعملهای گوناگون معالجه میکنن. و عمل جوع و شدید و سحر المفرط، گرسنگی زیاد و بیخوابی فراوان، فهو مذموم کل الذم فی طریق تصوف و المجاهده. این در سیره عملی اهل سیر و سلوک نیست که انسان به شدت گرسنه بماند یا بیخوابی های ممتد بکشد. در کتاب المعیشه کافی در کیفیت کسب تعبیری که از معصوم علیه السلام آمده است درباره کسی که شب را هم به کار می پردازد و حق چشم را ادا نمی کند، تعبیر به حرمت شده است که کسب سناء لیل حرام است. یعنی اینقدر این عمل مذموم است که انسان اگر بر بدن تحمیل کند شب را مانند روز بیدار باشد، محصول و دسترنج او حرام است، که این را بر کراهت شدید حمل کردن. یک حسابی دارد خلاصه، اون و ضعیفه صدقه، این بدن ضعیف است، زیر دست نفس است، نفس میتواند نسبت به او هر تصمیمی که گرفت پیاده کند و این یک اسیری است در اختیار نفس و ضعیف است در برابر نفس، و کمک کردن به این ضعیف هم صدقه است. این ضعیف را زود از پا در نیاورد به جوع شدید، چه اینکه زود از پا در نیاورد به شبع شدید، زود از پا در نیاورد به پرخوابی، زود از پا در نیاورد به کمخوابی و بیخوابی، اعتدال رو حفظ بکنم. فهو مذموم کل الذم فی طریق تصوف و المجاهده کما هو مذموم فی طریق تعلم و نظر. اگر کسی بخواهد اهل علم و اهل نظر باشد، یعنی حکیم بشود، او هم ناچار است زیاد گرسنه نماند و بیخوابی هم نکشد. او هم موظف است که اعتدال را در قضا و اعتدال را در خواب رعایت کند. نعم القدر المعتبر عندهم من القضا ما لا يسقط بقلته القوه ولم يستول بها على المزاج المره. اون چه که به عنوان دستور عمل کلی در عرفان عملی هست این است که اعتدال در قضا باشد. نه در اثر کمخوری طور انسان خود را فشار بیاورد که گرفتار ضعف بشود، اون نیری را از دست بدهد و مزاج مبتلا به مره و سودایی بشود. که این که از زر پرخوری هم باید بپرهیزد تا گرفتار پرخوابی و کسالت و تنبلی و تنپروری و شهوت زدگی نباشد. انسانی که پرخورد تمام وقت نفس را میگیرد که این غذا را هضم بکند. تمام همت نفس این است که این بدن را بپروراند، این بار سنگین را چگونه هضم بکند، چگونه جذب بکند، چگونه دفع بکند. کارش همین است. نعم القدر المعتبر عندهم من القضا ما لا يسقط بقلته القوه ولم يستول بها، یعنی به وسیله این قلت علی المزاج المره و سودایی. ولا تعرض عزیتها من الاضطراب و الغفله، عزیت این قلت که عبارت از اضطراب و پریشانی و پژمردگی و فراموشی است عارض نشود. پراکند روزی، پراکند فکر، از سخنان لطیف سعدی است. اون که رزقش پراکنده است و جمع نیست، حواسی و هم مجتمع نیست. پراکند روزی، پراکند فکر. این از نظر قلت باید محدود باشد و از نظر کثرت هم باید محدود باشد. ولا یوجب تکسره الکسل، اینقدر نخورد که باعث تنبلی و تنپروری بشود. ولا نسر شهوه، پرخوری باعث انتصار و انتشار شهوت است. اینقدر غذا نخورد که شهوت را برانگیزد. ولا یوجب انصراف همه عن جانب القدس و اقباله علی الهضم و تغذیته و دفع الفضوله و تولید البرازه و ما یشبه ذلک. پرخوری باعث می شود که تمام همت نفس در اینجا صرف می شود که چگونه این بار زائد را هضم بکند، به صورت قضا در بیاورد، فضولاتش دفع کند و براز را در مبرز و قائدگاه دفع بکند و مانندون. کارش این خواهد بود. این از در قضا. و ها کزل کلامو به اینهی فی نوم و سحر، در خوابیدن و بیخوابی اونا هم دستور عمل اعتداری دارم. و بل جمله فکلو ما هو شرطون فی احد طریقین، هرچی که شرط است در طریق حکمت فهوه به اینش شرطون به اینهی فی طریق الاخر، شرط است در طریق معرفت. و اما مسائل اخلاقی و دستور العمل ها و مخالفت نفس و مانند اون که اعتراض کردید، اون هم حسابی دارد. و اما ارتکاب الآلام و المشقات و ترک راحات بالاختیار، این دستور العمل عمومی و همگانی نیست. فلا یجوزو الا بالنسب الى المستكمل الذي اعتاد الترفه والتنعم بالراحه البدنيه واستولت على مزاجه الشهوات وغلب عليه اخلاق المخانيس والنسوا. یک وقت از کسی مترف بود و متنعم بود و الان سری به کوی عرفان زد، میخواهد با سیر و سلوک آشنا شود. این چاره جز این نیست که اوائل یک سختی بکشد تا اون خوی سرکش را از او بگیرن، او را به سختی ها، ترک راحت، به کمخوری ها، به بیخوابی ها که در برابر اون ترفه یک تعدیلی پیدا بشود نسبت به اون هاست. وگرنه توده سالکان با این دستور عمل های سخت روبرو نیستن. و اما ارتکاب الآلام و مشقات و ترک راحات به اختیار، این روانیست مگر نسبت به کسی که اون سالکی که در صراط کمال هست، مستکمل است، میخواهد به کمال برسد، ولی قبلا مترف بودن، متنعم بودن و راحت بدن داشتن را عادت داشت و بر مزاج او شهوت‌های گوناگون غالب بود و اخلاق خنثاها و مخنثها و زنان بر او غالب بود، وگرنه به دیگران دستوراتی سخت نخواند. و ها کز الکلام به عینهی فی تحصیل الملکات المفیدت لهیئت الحزن والهم والبکاء به ما یشبهها. اون که عمری را به خنده گذروند، به دستور بکا او را آشنا میکنن که تعدیل پیدا بشود. اون که طربناک و فرح مسرور بود، اون را به حزن وادار میکنن که تعدیل بشود و ماند. و اما کسب الملکات المفیدت لزلت و غلت الهمیت و المسکنه و ما یشبهها، این فلا یجوزو الا بالنسبه للمرتازین الذین غلب على مزاجهم القذب الشدید و العجب و التکبر و القهر و السطوت و حب الجاه و ما یشبهها. اون که دستور العمل ذلت بار میدهن برای کسی که فخر و کبریایی داشت و حب جاه سالیان متبادی همانند عشر موفی قلوبهم العج اینها را گرفتار کرد، چند سباه اینها را تمرین میدهن تا از اون خوی کبریا طلبی تنزل کنه. فلا یجوزو الا بالنسبت الى المرتازین الذین غلب على مزاجهم الغضب الشدید و العجب و التکبر و القهر و السطوت و حب الجاه و مشبه. ولا شک ان معالجت الامراض نفسانیه و تخلیص النفس عن الاخلاق الردیه المهلکه و تجریدها عن العادات الخبیثه المظلمه لا یمکن بدون اتصافها به ملکات مرضیه و عادات حسنه تقابل تلک الاخلاق الذمیمه و صفات الخبیثه. اونها که عمری به اخلاق ذمیم عادت کردن، اونها را باید به مقابلشون تمرین داد تا حد اعتدالی پیدا بشود. فإن دفع احد الضدین لا یمکن الا بضد الآخر، کسی که کبریات منش بود او را ناچار وادار میکنند به انجام دستورات ذلت بار تا اون تزلل کنونی، اون طرف های بی جای گذشته را تعدیل کنه.
اخلاق ذلت‌بار خود اونا هم مذمومند،
چون در پیشگاه الهی ذلت است. اخلاق ذلت‌بار، بله، اخلاق ذلت‌بار اگر مقدمه برای تعدیل باشد که خوب است. خب اون را هم لله انجام میدهند دیگه. مثلا قبلا میگفتن برای انسان متعادل شایسته نیست که اشیای خصیصه منزل را خود به عهده بگیرد. این در جوامع روایی ما در آداب معیشت هست که کارهای نازل و پست منزل را رب البیت نکند. این خاکروبه ها را، ظرف آشغال را جا به جا کردن به عهده او نیست. گرفتن پیت نفت از جای به جایی به عهده او نیست. این در شهر گفتن این کار را رب البیت نکند. حرمتی برای صاحب منزل، مسئول منزل باشد. اونگاه کسی که عمری را به ترفق گذرانده است، مربی او میگوید این کارها را شما انجام بده، اینجا را شما رفت رو بکن که با این کار بتواند از اون خوی کبریا منش پایین بیاید. وقتی پایین آمد معتدل شد که عهد من الناس می شود. چرا در اسلام گفتن به این که رب البیت صاحب خانه اون کارهای خسیس و فرومایه را خود نکند، یک حرمتی برای اون بزرگ منزل باشد، برای اینکه این حد اعتدال محفوظ باشد.
اون مستشکل حرفایی می زد که مثلا کارهایی که ملامتی ها اینا انجام می دن، اونها رو می گفت.
نه، این برای تعدیل هست. اون که ملامتیه داشتن که از سیره صاحبان طریقت وسطا بیرون است، و اما احیانا اگر دستور العملی هست برای آن است که دفع عهد زدن لا یمکن الا بزد الاخر، از این جهت است. کما فی معالجت الامراض الجسمانیه و من البین ان صورت عهد زدن، یعنی حدت یکی از دو اخلاق افراط یا تفرید، متن کسرت به صورت ضد الاخر حصل هنا که حالتون متوسطتون غریبتون من الاعتدال. صورت یعنی حدت و تندی و تیزی بعضی از اخلاقهای افراط و تفرید. اونگاه که معتدل شد، که عهد من الناس شد، دیگر نیازی به این اخلاق نازل نیست. و من البین ان صورت عهد زدین، یعنی حدت یکی از دو طرف، یک کسی که در کمال حب جاه و ترفه بود، او اگر به وسیله این کارهای نازل و مذلت بار تعدیل شد، دیگر از خطر اون افراط نجات میتونه بکند و از خطر این تفریط هم مسئول است. وقتی معتدل شد، مانند سایر اهل سیر و سلوک این راه را ادامه میدهد. حسل هناک حالت متوسطت غریبت من الاعتدال و المزاج الذي استولت عليه الشهوه الخبيثه البهيميه متن کسرت کیفیت هل موجبتو لتل کل حالته به صورت کیفیت لتی توابلوها مال الال حالت الاعتدالیه. اون مزاج شهوت زدهی که هرچی دلش می خواهد، حوثش می طلبد، تحصیل می کند، اون اگر با پرهیز از مشتهیات، به وسیله کم خوردن، به وسیله کم خوابیدن، به وسیله کارهایی که اندوه و حزن را بر انسان چند سباهی چیره می کند تعدیل بشود، دیگر از خطر دو بعد افراط و تفریط نجات پیدا می کند. مال الالحالت الاعتدالیه. و ها کذا الکلام فی المزاج الذی غلب علیه شدت القهر و حدت الغضب. کسی که تند خو و عصبانی است، اون را با تحمل بعضی از اذیت ها تعدیل می کنند. فانه متن کسرت کیفیت هل مفیدت لتین کل حالتین. اون کیفیت مزاجی که باعث شدت قهر است و حدت غضب و تیزی غضب، متن کسرت کیفیته المفیدت لتین کل حالتین به صورت کیفیت التي تقابلها، با تندی و تیزی کیفیت مقابل تعدیل بشود، مال الی الحالت المتوسطه. و لم یتفق الوصول الی حد الاعتدال الحقیقی، ممکن است به حد اعتدال حقیقی همانند واصلان نرسند، اما غریب به اعتدال می شوند، میل به اعتدال پیدا می کنند. مال الى الحالت المتوسطه و الا یتفق الوصول الى حد اعتدال حقیقی، گرچه به اعتدال حقیقی نرسد ولی مائل به اعتدال هست. ولا یخفا علیک ان بله؟ نه، حالا اگر رسید که رسید، اگر نرسید لاقل به اون نزدیک می شود. اعتدال حقیقی نه، برای کمالین که میسور است. ولا یخفا علیک ان اخراج المزاج الواقع فی الحدود المقابله، مقابلت الحد الاعتدال الى حد الاعتدال، باستعمال القوانین المعتبرت فی صناعتی طب و الحکمه لا یکونو اسقاما و تمریزا للبدن بل یکون بالحقیقت ابراء و تقویتا للنفس و البدن و افادتا لصحتهما. این هم تردید ندارد، مزاجی که در حد افراط است، تندخوست و عصبانی، پرخاشگر است یا خامل است و امثال ذلک، در دو طرف حدودی قرار گرفت که مقابل با حد اعتدال است، این را باید با دستورالعمل طب که مربوط به تغذیه جسم است و دستورالعمل حکمت که مربوط به تغذیه روح است از نظر اخلاق، با این تعدیل کرد. اینکه تمریض نیست، اینکه اسقام نیست، اینکه مزاج را از حالت وسطا به در آوردن نیست. ولا یخفالک ان اخراج المزاج الواقع فی الحدود المقابلت الحد الاعتدال، اون مزاج هایی که در طرف افراطن یا در طرف تفریطن، اگر بخواهیم این مزاج هایی که در طرف افراطن یا در طرف تفریطن از افراد و تفریط به در بیاریم، به حد اعتدال برسانیم، این اخراج به استعمال القوانین المعتبرت فی صناعته طب است و الحکمت. طب مسئول تعدیل اغذیه بدن است، حکمت مسئول تعدیه اغذیه نفس، یکی را اخلاق یکی را قضا با عهده میگیرد. این اخراج و این تعدیل لا یکون اسقاما و تمریزا للبدن، بل حقیقت درمان بدن است و درمان نفس است، نه تمریز نفس، بل یکون بالحقیقت ابراءا و تقویتا للنفس و البدن و افادتا لصحتهما، صحت نفس بدن. البته این که میگوین هر کسی را باید با دستور عمل خاص پروراند، برای آن است که برای هر مزاجی یک راه معین هست، ولی توهم انما یکون علاجا لمرض معین فی محل جزئی به حسب وقت و حال معینین یکون علاجا لسائر الامراض الباقیه. در دستورات دینی گاهی از معصوم علیه السلام چیزی سوال میکرد که ما در این حالتیم، چه غذا مثلا برای ما خوب است؟ حضرت بعضی از میوه ها را، بعضی از این اغذیه را تجویز می کردن. این اطلاقی ندارد که اون میوه و اون غذا برای همه مردم در همه اقطار مفید باشد، که اونم این چنین بود دیگه. نظیر حکم شرعی نیست که انسان به اطلاقش عقص بکند که ولای تو بهم انما یکون و علاج لمرض معین فی محل معین به حسب وقت و حال معینین یکون علاجا لسائر الامراض الباقیه، زیرا فین الامراض النفسانیه انما یختص بعضها بالحدود الواقعه فی جانب الافراد فالبعض الاخر بالحدود الواقعه فی جانب التفریط، افراطی ها را یک گونه، تفریطی ها را یک سنف باید درمان کرد. الا ان مداوات مرض معین، با اینکه مرض معین است، درمان یک بیماری معین، انما یختلف و حسب اختلاف الاوقات و الاحوال و الموضوعات و العادات و ما یشبه او و تأمل ذلک. و علم ان مخالفت النفس بالمعنى الذي ذهب اليه العارفون كما يجب اعتبارها في طريق التصوف يجب ايضاً اعتبارها في طريق التعلم و النظر. مسئله مخالفت هوس، مخالفت نفس اماره، همونطوری که شرط عرفان است، شرط حکمت هم هست. انسان اگر بخواهد از خیال و وهم بالا برود، چیزی فرا بگیرد که در حیطه وهم و خیال نیست، ناچار است از سنن و رسوم که دست پرورده خیال و وهم است برهد، ولا میسور نیست به وادی عقل راه پیدا کند، اونجا که سخن از اعتبارات وهمی نیست. خب انسان چگونه راه پیدا میکند؟ انسانی که معتاد است به سنن وهمی، خواه بخواهد عارف باشد که ببیند، خواه باشد حکیم باشه، خواه حکیم باشد که بخواهد بفهمد. فعلم ان مخالفت النفس بالمعنى الذي ذهب اليه العارفون كما يجب اعتبارها في طريق التصوف یجب اعتبارها فی طریق تعلیم و نظر و قد اشرنا الى ذلک فی کثیر من المواضع فلا حاجت ها هنا الى تکرار الکلام و توضیح البیان فاعرف ذلک. و این سخنی است حق. و اون چرا که شارح ذکر میکند میفرماید به این که مصنف ما را از شرح زائد و گسترده بی نیاز کرده است، یک مقدمه جلیلتون نفعی است که باید اون را با شما در اینجا مطرح کنیم و در میان بگذاریم تا اون مقدمه رو بخوانیم و اون یه بحث علاهده است. این چند سطر دیگه چیزی ندارد. اقولو هازا جواب و شبهت الاخیره و هیل مشار و الیها فی صدر رساله در صفحه 49 من ان سائر ما یتوسلون الیه فی طریقت الحقت علا مذهبهم المسمات به طریق تصفیه، که این روش را روش تصفیه نامیدن در برابر روش نظر و اندیشه، من الاعمال و الاحوال انما هو اسباب استیلاء المرت سودا علی الاعضاء الشریفت الادراکیه و انحرافها عن صورها المزاجیت الاعتدالیه. بعضی از اهل نظر گفتن سیره‌ای که عرفها دارن سیره‌ای است که مزاج معتدل را بیمار میکنه و در حال بیماری انسان هر چرا یافت جز خیالات و پندار هاست. پس سیره اونها تمریز بدن است، سنت اونها هم یافتن پندارها و خیالات باطل. این تهمتی بود که بعض اهل نظر به سیره اهل معرفت وارد کرده. این شبه را که چند بار بازگو کردن فیورید و ازاحت هازه شبه و اثبات ان مدعیه هنالک من الامر فی ما زعموه من اختلال امزجت الاعضاء الادراکیه و ارتکاب اسبابهی علا خلاف ما ظنوه بل علا عکس ما تخیلو. این چنین نیست که سیره عرفان بیمار کننده باشد و محصولات عمل به این دستورات خیالات و پندارها باشد. اینها کاری که سلامت مزاج را از دست بدهد نمی کند و نمی پذیرد. همه خواسته های بدن را در حد اعتدال به بدن می دهند. این عکس پنداریست که شما دارید، بل علا عکس ما تخیلو. فالشرع یبین تلک الاعمال والافعال علی التفصیل، که خطوط کلی برنامه های عرفان عملی را بازگو کرد، فرمود بعضی از اینها تهمت است، اهل معرفت نگفتند، بعضی از اینها را گفتند ولی در موارد جزئی است برای اشخاص جزئی، بعضی از اینها را گفتند کلی است وجودش لازم است، اون چه که کلی است و اینها وجودش لازم می دانند در حکمت هم هست، اون چرا که برای اشخاص معین است باز در حکمت هم هست، برای اهل نظر هم هست. فالشرع یبین تلک الاعمال والافعال علی التفصیل که انها لیست موجبتن لانحراف الامزجته عن صورت الاعتدالیت الاصلیه بل التزام تلک الاعمال انما هی لاسترداد تلک الامزجه عن الانحرافات الحاصله لها به واسطه تراکم الاهویت النفسانیه و تصادم الاقتضاعات و العادات طبیعیت الهیولانیه الى صورها الاعتدالیت السوریه اصلیه. تلاش دستور العمل عرفان عملی آن است که این مزاج تون یا کن را تعدیل کنند. اون مربی سالکان اینها را بررسی می کند، هر کسی را به غذای خاص و عمل مخصوص و خلق خاص تربیت می کند تا اینها را از حدود تندی و کندی به حد اعتدال منتقل کند. مصنف این مسلب ها را به خوبی بیان کرده است به عبارت مبسوطه که لا تحتاج الى تطویل الکلام به توضیحی. ما دیگر این متن را شرح نخواهیم کرد چون خود متن نیست مشروع، منتها به یک مقدمه می پردازیم که در این مسئله نافع است. والحمد لله رب العالمین.